واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خیار مجلس، اونجا که عاقد واحد باشد از دو طرف، آیا خیار مجلس هست یا نه؟ معروف بین فقها رضوان الله علیهم این بود که خیار مجلس هست. برخی از متأخران خیار مجلس رو نفی کردن و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اونطور که ملاحظه فرمودید با عبور از مقاطع چهارگانه در مقطع پنجم توقفشون رو اعلام کردن، فرمودن همونطوری که علامه در تحریر متوقف است و محقق ثانی در جهان مقاصد متوقف است، فعلا به نظرم چیزی نمیرسد که آیا خیار مجلس هست یا نه. بزرگان بعدی آمدن برای اسقاء صعود خیار مجلس ادله اقامه کردن. یکی از اونها مرحوم مشهور حسین شیخ مشایخ رضوان الله علیه مجمعین است. این بزرگوار میفرماد به اینکه خیار مجلس برای عاقد واحد از چند طرف نیست. گاهی به صدر این احادیث استدلال میشد، گاهی هم به ذیل احادیث. صدر احادیث مثلا در البیعانه بالخیار، این ای بیان تثنیه است و مستلزم تعدده. ذیل حدیث مسئله افتراق است که محور اصلی بحث مرحوم هاشم حسین اصفهانی رضوان الله علیه این ذیل است. فرمودن به این که در ذیل فرمود حتی یفترقا، افتراق از سنخ تزایف است. در تزایف چون تقابل هست، کثرت حقیقی است. تقابل اگر حقیقی بود، کثرتم حقیقی باید باشه. ما یه اختلاف داریم، یک مخالفت و یه معاندت. در اختلاف ممکن است چند عنوان یک جا جمع بشود، اما در مخالفت که تقابل است در حقیقت، چند عنوان یک جا جمع نمی شود. افتراق نظیر اجتماع از سنخ تزایف است. تزایف از اقسام چهارگانه تقابل است. مقسم تقابل کثرت حقیقی و غیریت ذاتیه است. متقابلان یک جا جمع نمی شوند. متضاعفان، متضادان، عدم ملکه، متناقضان، هیچ کدام از این اقسام چهارگانه تقابل یک جمع نمی شوند. چون در تعریف تقابل آمده است که توریست که لا یشتمه آنی پیشه این واحد مکان بود. خب پس افتراق از سنخ تزایف است، به تزایف تقابل است، در تقابل کثرت حقیقی لازم. این یک. بعد هم می فرمان به این که روایات دو تعبیر دارد. در بعضی از نصوص تعبیر افتراق دارد، در بعضی از نصوص تعبیر عدم الافتراق دارد. می فرماد اون روایاتی که تعبیر به افتراق دارد که بیان برخیارن حتی یفترقا، افتراق در جایست که کثرت حقیقی باشد. اون روایاتی که عدم الافتراق را غایت قرار داد نه افتراق را، درست است که عدم الافتراق سالبه است. درست است که سالبه گاهی به انتفاع موضوع است، گاهی به انتفاع محمول، ولی مورد ما جایی است که سالب به انتفاع محمول است. چرا؟ زیرا شما یه وقت میگویید که لم یجع زیدون یا زیدون لیس بقائم. اگر گفتید زیدون لیس بقائم، این میتواند در اثر عدم محمول صادق باشد، هم میتواند در اثر سلب موضوع بعد. اما اگر گفتید اینجا اک زیدون فاکرمه و ان لم یجع فلا تکرمه، این مورد موردی است که بالاخره زیدی هست و دو حال دارد، اگر آمد اکرام می شود، اگر نیامد اکرام نمی شود. درست است که سالب ذاتن به انتفاع موضوع صادق است، اما خصیصه مورد ایجاب می کند که صدقش از باب سلب محمول باشد نه موضوع. اگر ابتداءً کسی بگوید زیدون لیس بقائم، بله دو تا احتمال دارد که در اثر سلب محمول یا سلب موضوع صادق باشد. اما اگر گفت ان قام زیدون فکذا، الم یقم زیدون فکذا، اینجا معلوم می شود که از باب سلب محمول است نه سلب موضوع. وحدت مطلب احراز میشه یک مورد، موردی است که زید موجود است. دو، در صورتی که زید موجود باشد صدق این قضیه به سلب معمول دیگه. اینجا امام سلام الله علیه فرمود به این که بیان بالخیار حتی یفترقا، فاذا افترقا فقد وجب البین، لم یفترقا فهما بالخیار. پس مطلوب واحد است یک، مورد موردی است که افتراق وجودن و عدمن فرض دارد. جایی که افتراق وجودن و عدمن فرض داشته باشد اونجایی است که سلب به انتفاع محمول باشد نه به انتفاع موضوع. این خلاصه نظرات مرحوم آقای هاشم‌الدین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. بفرماید بنابراین چون افتراق از سنخ تزایف است و این تزایف با وحدت شخصی حاصل نیست، پس الا بلابد در جایی است که تعدد باشد. پس اگر بایع و مشتری دو نفر بودند خیار مجلس است، اگر یک نفر از طرف دو نفر بیع و شرایی اینجا انشاء کرد خیار مجلس نیست. نقدی که بعضی از مشایخ ما رضوان الله بر مرحوم هاشم‌الدین داشتن، ابر ازشون با کمال اجلال تجلیل مستحضرید که تعبیر درستی نیست، میگن از جلل الفرس است، این باید با باب افعال برد نه باب تفعیل، باید گفت اجلال نه تجلیل، چون تجلیل به معنی تکریم و معنی اجلال استعمال نشد. او رو گفتن از سنخ جلل الفرس است، جلل توس یعنی جلوش انداختم نه جلال به او دادم. بر تقدیر اجلال با کمال اجلال ازشون یاد میکنن، خیلی هم تکریم، بعض نهاریر بعض فلان خیلی با عظمت ازشون. خب اینا در نجف تربیت شده بودن، این مشایخ رو با عظمت دیدن. بارها به عرضم رسید ما در اسلام به زرینی این صد سال، حالا یا نیست یا ما خبر نداریم، این صد سالی که صاحب جواهر از یه طرف، برای معاشر اسدالله تستری و شیخ انصاری اون از طرف دیگه، بعد از اونها مرحوم آخوند خراسانی که صدها مجتهد مسلم پایمبرشون بودن از یه طرف، مرحوم آسمان کاظم یزدی رضوان الله از طرف دیگر، بعد از اینها مرحوم هاشم‌الدین اصفهانی بود، آقای نائینی بود، قاضی های عراقی بود، از یه طرف بزرگان دیگه، بعدم نوبت رسید به مرحوم های حکیم، مرحوم استاد عبدالهادی، بعد از متأخرین مرحوم های خویی. این رقابت عمیق فقهی و اصولی در نهر شما ببینید، کتاب های عمیقی که در این چند سال نوشته شده به استثنای عصر مرحوم محقق علامه کمتر نوشته شده، این مخصوصا تو بخش های اصول، به این عظمت نیست. حالا با دعا کرد انشاءالله که حوزه های علمی مخصوصا نجف به وضع اولش برگردیم. از مرحوم هاشم‌الدین خیلی با اجلال و عظمت یاد میکردن، چون دیده بودن از نزدیک چه بزرگانی درسشون شرکت میکردن. خب مرحوم هاشم‌الدین بعضی که فرمایششون تمام شد، ایشون در کمال احترام میگن ما چند تا نظر داریم. اولا ایشون بحث رو بردن در مسئله افتراق و عدم افتراق. حدیث از سخن از افتراق و عدم افتراق ندارد، سخن از حتل افتراق دارد. این حتی الا و لابد باید در تحلیل ملحوظ باشد. شما حالا سخن را در وارد افتراق پیاده کرده که افتراق از سنخ تزایف هست مثال زاله، ولی باید رأساً بحث را به ما لم یفترق یا حتی یفترقا و مانند اون بکار ببریم. این یک. ثانیاً ما یه وقت میشنویم که شاعری میفرماد به اینکه ثم اتم الصیام الی اللیل، حالا خیلی بین الا و حتی و امثال داره که برای غایت است فرقی نیست. اگر فرمود اهل لکم لیلت سیام رفس و رانساکم هنه لباس لکم انتم لباس لهنه کرو و اشربو حتی یتبین لکم خیط الابیز و من خیط الاسود و الفجر ثم اتم و سیام الالیل. یه وقت اینجور می فرماید، این برای تغییر و تهدید موضوع است که روزه از تبین خیطین یعنی سیاه و سفید، بالا سیاه است و پایین سفید، دو کران این در کران افق دو نوار سیاه و سفید در فضاهای باز که کوهستانی نباشه، دامن کوه نباشه، در یه بیابان وسیع باشه، اول از آن کاملا مشخص است، یه نوار سیاه رنگ بالا یه نوار سفید رنگ پایین، این نوار سفید رنگ خیط ابیض است، این نوار سیاه رنگ خیط اسود است. وقتی این خیطین این نوار دو نوار مشخص شد، اول صبح صادق است. قبلا صبح کاذب بود، الان صبح صادق است که کاملا روشن است. این مرز سیاه بالا، این مرز سفید پایین، یتبین لکم الخیط الاسود و من الفجر من الخیط الابیض من الفجر. خب بعد ثم اتم الصیام الی اللیل، این اتم الصیام الی اللیل میخواد بگه به اینکه روزه از تبین خیطین است تا شب. این الی قید موضوعه. وقت صوم یعنی چی؟ یعنی امساک در همین حد، از تبین خیطین تا اول مغرب. قهرن چون موضوع مقید است، حکم مقیده، حکم آمده روی این موضوع. اینجا شما میخواد بگید افتراق چه نقشی داره؟ آیا افتراق قید موضوع است؟ نه. قید حکم است؟ نه. حسه از موضوع است؟ این حسه و اینها معمولا فرموشت بر ماضی است. حسه از موضوع است؟ نه. حسه از حکم است؟ نه. این چهارتا باطله. این چهارتا رو شرح بدیم تا برسیم به مقصد. یه وقتی میگید خیار البیانه بالخیار مالم یفترقا یا حتی یفترقا، یعنی بیعه حتی یفترق، این موضوع است برای خیار. این رو میخواد بگی که این حتی یفترق قید موضوع باشد، بیعه حتی یفترق این خیار دارد. این رو میخواد بگی که اگر مفترق نباشه خیار ندارد. یا میخواد بگید که بیعه خیار حتی یفترق دارد. این رو میخواد بگی که خیار مقید است. اگر سخن از تقیید نبود، سخن از تحسیس بود، یعنی حسه گذاری بود، فرق قید و حسه، چون این اصطلاحات از منطق بالاخره رفته به اصول مقصود دو بخش صحیح و عام، فرق تقیید و تحسیس، قید و حسه آن است که در قید ربط و مربوط هر دو دخیل است. بسیم که الانسان و العالم، پیوند انسان به عالم، به عالم و خود جرم و بدنه عالم وصل به الانسان شد، شده الانسان و العالم که ذات به پیوند هر دو دخیله. اما در حس خود این جرم بیرونه، پیوند انسان به عالم دخیل است. همون شعر مرحوم به سکیم سبزواری که در منطق گفت همون رفته به اصول، الهستل کلی مقیدن یجی تقیدون جزءن و قیدون خارجی، که اونجا فرمودن ما سه قسم داریم، یک فرد داریم، یک کلی داریم، یک حسه. فرد مثل زید، کلی مثل انسان، حسه مثل انسان عالم، نه الانسان نل عالم، انسان متقید به علمی که علم خارج است، تقید داخل است. الهسته الکلی مقیدن یجی اما تقیدون جزئی جزئون و قیدون خارجی، این میشه حسه اون میشه قید. خب شما این حتی افترقا را میخواد حسه قرار بدید، یعنی بیعه متحسس به حسه افتراق موضوع است برای خیار؟ این که نیست. میخواد این رو حسه برای حکم قرار بدید، بگید بیعه خیار متحسس به حسه افتراق دارد؟ اینم که نیست. چرا اینا نیست؟ ما یه مثالی بزنیم که از مثال حکم ممثل روشن بشه. بفرمان این مثال هم بحث بود که در بحث دیروز گذشت. اگر در بحث دیروز این بود، اگر ما گفتن سل خلف العادل حتی یفسقه، معناش این است که عادل که بعدن فاسق می شود، این موضوع است برای جواز اقتدا یا نه؟ جواز اقتدا مقید است به انتهای به فسق، که اگر کسی بعدن فاسق نشد نمیشه فعلا بهش اقتدا کرد. معنیش اینه سل خلف العادل حتی یفسقه، یعنی پشت سر اون عادلی میشه نماز خوند که بعدن فاسق بشه. اینه معناش، یا نه از این معناش نیست. حالا وقتی که ما این تعبیر رو به ما گفتن میگیم نه خیر معناش این نیست، معلوم میشه این حتی یفترقا را با جوری بنا کنیم که مثال با ممثل ما هماهنگه. ما در تعبیرات عرفی دو جور حتی داریم، دو جور الا داریم. یه وقتی بگیم اینجا را جارو کن تا اونجا، اینجا را رفترو کن تا اونجا، اینجا را رنگ کن تا اونجا، اینجا تحدید موضوع است. یه وقتی میگیم اینجا مشغول کار باش تا به تلفن بکنن برو کنار، این اگه تلفن نکرده خب میمونه مشغول کار بحث میشه. این تهدید موضوع نیست، این برای آن است که سقوط وظیفه کیه، ثبوت وظیفه کیه. پس ما دو جور داریم، یکی میگن ثم اتم الصیام الی اللیل، این معلوم میشه تهدید موضوع است. یه وقت اسم میگن سل خلف العادل حتی یفسقه، یعنی اگر فاسق نشد الالعبد شما اقتداتون جایزه. یعنی این دو تا مسئله است. در مسئله سل اتم الصیام الالعبد این یه مسئله است، با اینه که روزه عبارت از امساک از تبین خیتن از تا مغرب، همین یه موضوع است. اما اگه گفتن سل خلف العادل حتی یفسقه، دو تا مسئله است، دو تا موضوع است، دو تا حکم. یکی این که جواز اقتدا مشروط به عدالت، یکی این که سقوط عدالت باعث منع اقتدا است. دو تا قضیه است، دو تا موضوع است، دو تا محمول است، بیگانه از هم. حالا اگر امام جماعت معصوم بود و اصلا فاسق نشد، خب سل خلف العادل حتی یفسقه صادقه دیگه. چرا؟ چون این حتی نه ارتباط به حکم داره، نه ارتباط به موضوع داره، راجع به مسئله دیگه است. یعنی ثبوت این حکم به عدالت است، سقوط این حکم به فسق است، ارتباطی به هم ندارن. که اینجا هم که فرماید البیعان بالخیار حتی یفترقا، ثبوت خیار به بیع بودن است. بیع هم که گفتیم بیعانن. چرا؟ برای اینکه علامت تثنیه و علامت جمع فقط تعدد نشون میدن، خواه تعدد حقیقی خواه تعدد اعتباری. کجا تعدد حقیقی است کجا تعدد اعتباری، او رو باید به مدخول مراجعه کرد. اگر گفتن حجران شجران فرسان بقران رجلان امرأتان، اینا تعدد بدنیه. اما اگر گفتن وکیلان ولیان، این اهم از تعدد بدنی است یا غیر بدنی. اگه گفتن وکلای زید و عمرو بیان، این شخص هم از طرف زید وکیل بود هم از طرف عمرو، خب میتونه وارد بشه دیگه. جمع هم همینطور است. اگر گفتن وکلای این پنج نفر بیان، کسی که از طرف پنج نفر وکیل است میتونه وارد بشه. چرا؟ از کجا؟ از همین تعدد. نه خود عرف وقتی که بگن وکلا بیان، همین ما مثال عرفی زدیم دیگه، در بیان همینطوره دیگه، در بیان امر اعتباری است، وکلا و نمایندگان بیان، نمایندگان این مردم بیان. خب بالاخره این نماینده 1000 نفره دیگه. بسیار خوب، پس معلوم میشه که خود این ذاتن کثرت حقیقی رو نمیرسونه، تعدد میرسونه. میخواد تعدد حقیقی باشه، میخواد تعدد اعتباری باشه. پس نمیشه از این البیان ما بگیم خیار مجلس نیست، مال صدر، مال زیل. زیل هم اولا حتی افترقا است، نه افترقا. و ثانی اینا دوتا قضیه، چون دوتا قضیه نظیر سل خلف العادل حتی یفسقه. موضوع اول اقتدا عدالت، موضوع دوم حکمش جواز اقتدا، موضوع سوم فسق حکمش عدم جواز اقتدا. دو تا موضوع است، دو تا حکم منقطع الارتباط از هم. مقام ما از همین قبیله. اما اینی که مرحوم شمس‌الدین رضوان الله علیه فرمودن اگر ما افتراق را غایت قرار بدیم، امر وجودی است و حتما باید دو نفر باشه. اگر عدم الافتراق را قرار بدیم، درست از عدم الافتراق موارد متعدد دارد، گاهی سالب به انتفاع موضوع است، گاهی به انتفاع محمول، ولی مورد از سنخ سالب به انتفاع محمول است. نقدی که شیخ در استاد رسول الله علیه برشون داشتن این است که افتراق را ما چه غایت را، چه حتی یفترقا قرار بدیم، چه ما لم یفترقا قرار بدیم، هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و هیچ ارتباطی با حکم ندارد، نه با البیان در ارتباط است، نه با لهم الخیار. چرا؟ برای اینکه دو تا قضیه. نظیر شما در مسئله سل خلف العادله حتی یجور و یفسقه معنا کنید، یا حتی لا یکون عادلا معنا کنید. چه بعد از حتی امر عدمی بیاد، چه بعد از حتی امر وجودی بیاد، هیچ فرقی ندارد، چون دو قضیه منقطع الارتباط هم منتها در یه لسان بیان شده. مثل اینکه شارع فرموده باشد که هر کسی المغبونو بالخیار حتی یتصرفه، یا البیانه بالخیار حتی یتصرفه. چون شما تصدیق از اقسام مسقطات خیار تصرفه دیگه. اگر بفرماید البیانه بالخیار حتی یتصرفا، شما چی معنا میکنید؟ میگید خیار مقید به تصرف، یا میخواید بگید نه دو مسئله است، ثبوت خیار به این است که بیان یه قراردادی داشته باشه، سقوط خیار به تصرف است. این مال قضیه دوم است، اون مال قضیه اول هیچ ارتباطی با هم ندارن. تا شما بگید به اینکه امر وجودی است یا امر عدمی، شارع مقدس اگر اینجور فرموده باشد شما دیگه ناچارید بپذیرید. اگر بفرماید البیانه بالخیار حتی یتصرفا، البیانه بالخیار حتی یسقطا، البیانه بالخیار حتی یلزما، البیانه بالخیار حتی یفترقا، اگر این چهار تا رو گفته بود شما چی میفهمیدید؟ الان چهار تاست دیگر. همین بیانی که خیار دارن اگر اسقاط کنن که ما حق مساقط کنیم، یا اگر الزام کنن بگن ما پذیرفتیم، یا تصرف کنن خیار ساقط بشه، یا تفرق حاصل بشه خیار ساقط بشه. این عناوین سه یا چهارگانه اینا در مسئله دوم و قضیه دوم دخیلن، در مرحله سقوط دخیلن، نه مرتبط باشن به قضیه اولا که مسئله ثبوت خیار است. پس بنابراین شما فرمودید به این که اگر غایت را ما افتراق قرار بدیم، یقینا خیار مجلس نیست. اگر عدم الافتراق قرار بدیم، گرچه عدم الافتراق با وحدت عاقد سازگار است، ولی چون موضوع موردی است که موضوع موجود است، این در حکم افتراق است، پس خیار مجلس نیست. تمام مشکل شما این است که این حتی یفترقا را به صدر مرتبط کردی. خیر، هیچ ارتباطی ندارد. برای اینکه معلوم بشه هیچ ارتباط ندارد، اون سه تا اون امور دیگری که هیچ ارتباط ندارد در کنار این بگذارید، ببینید چه نتیجه میده. بفرمایید البیان بالخیار حتی یسقطا، البیان بالخیار حتی یتصرفا، البیان بالخیار حتی یفترقا. و اونجا چی معنی میکنی؟ اونجا رو میگید به این که این تهدید موضوع یا تهدید حکم نیست، برای بیان مسقط خیاره. خیار با تصرف ساقط میشه، خیار با اسقاط ساقط میشه، خیار با تفرق ساقط میشه. میتونه اما موارد فرق میکنه. در نظیر سل خلف العادل حتی یفسق چیه؟ نه احتمال نه، ظهور است. ما در اتم بین حتی و الی امثال ذلک فرق نیست. بعضی از جاها یقینا به موضوع یا حکم مرتبط است، سمعت مسیام الله یقینا مبسته است. این تبادر عرفیست، فهم عرفیست، قرائز عرفیست، ارتکاز عرفیست، با محاورات و ادبیات مردم آدم حرف میزنه. با مردم بگیم آقا همین دو تا مثالی که ما زدیم، از اینجا را تا اونجا رنگ کن، این دیوار از اینجا تا اونجا را تمیز کن، این فرش را از اینجا تا اونجا رفت و رو کن، اینجا تهدیده. اما بگه به این که اینجا را شروع بکن تا تلفن زنگ بزنه من بیام، این تهدید نیست. نه فرق میکنند در الاس نه الا، این گاهی برای تهدید موضوع است، گاهی برای تهدید حکم است، گاهی برای مسئله دیگه است. همین تعبیر عرفی ما دیگه تعبیر رایج است، میگم آقا این کار بکن تا تلفن زنگ بزنه، این معنیش نیست که حکم مقید است یا موضوع مقیده. یا تا اطلاع ثانوی، این که میگم این کار رو بکن تا اطلاع ثانوی، یعنی مسخر هر وقتی آمده دست بردار. پس ما وقتی با این روایات این که عرض بکنیم حیف اون مطالب است که اینجاها پیاده بشه، برای اینکه با ادبیات مردم انسان حرف بزنه و معنوس بشه بهتر این روایاتی میفهمه. ادعیه حساب دیگه است، خطبه های ائمه حساب دیگه است، چون با مردم حرف نمیزنن. در خطابه ها، در گفتگوها، در جواب سوال مردم، انسان خود را با دیکی از مخاطبان قرار بده، به محاورات و ادبیات خودش هم ملحوظ بکنه. اما صحیفه سجادیه رو نمیشه مثل صحیفه زرار معنا کرد، نهج البلاغه رو نمیشه مثل معنا کرد، اصول کافی رو نمیشه جمعه کرد. اونجا تا سر رود به سر و تا پا به پا بود، اونجا دیگه فهم عرف نیست. داخلون فل اشیاء لا بالممازجه، اشیاء چی میفهمه، ممازجه چی میفهمه، مفارقه چی میفهمه عرف. بله دیگه خیار میشه، ولی حالا یه فرمایش مرحوم شیخ رو در انصاری رضوان لالی دارن، مرحوم هاش مرحوم حسین رضوان لالی رو این هم یه نقدی داره. مرحوم شیخ فرمان به این که چون در این مقاطع پنجمانه خب شیخ مستحضرید، در همه اینها کمال اقتدار رو دارد، اونجا که استدلال میکند یه استدلال ماهران است، اونجا که نقد میکند یه نقد ماهران است. در استدلال که بیان بالخیار حتی یفترقا، برای اثبات خیار میفرمان به این که خب اگر چنون چه بیان یک نفر از طرف دو نفر خیار دارد، این حتی یفترقا برای چی بست؟ مشهور بین اصحاب این است که عاقد واحد خیار دارد، عاقد واحد که افتراق نداره، که پس این یفترقا چیه؟ میفهمون این قید وارد مورد غالبه، چون غالبا بایع و مشتری دوتان، غالبا بایع و مشتری دوتان، اینجا وجود مبارک حضرت فرمود تحت یفترقا، این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم شیخ اصفهان رضوان الله علیه شام حسین میفرمان به این که خب اگر شما قید را وارد مورد غالب قرار دادید دیگه از اعتبار میفته دیگه. قیدی که وارد مورد غالب است دیگه او قدرت تقیید ندارد. که بیان ذالک این است که تو اصول ملاحظه فرمودید میگن این قید ربائه و کمون لاتیفی حجور کم، این قید وارد مورد غالبه. وقتی قید وارد مورد غالب شد یعنی چی؟ یعنی از همه این جمله ما اطلاق میفهمیم. خیر، و اینکه قدری متیقنش تو کلام هست. اگر گفتن قید وارد مورد غالب است معنیش نیست که ما از این جمله اطلاق میفهمیم، معنیش این است که اگر ما یک دلیل مطلق داشتیم این توان تقیید ندارد، میشه مثبتین. چون غالبا این ربیبه ها در هجد اون مرد جدیدن، از این جهت فرمود فی حضورکم، نه اینکه این فی حضورکم کل عدم است و از همین شما اطلاق بفهم. وقتی گفتن قید وارد مورد غالب است یعنی این قید اون هنر را ندار، با بودن این قید نمیشه ازش اطلاق فهمید. اما معناش این است که این قید اون هنر را ندارد که مطلق دیگر را تقیید بکند. این معنای قید وارد مورد غالب. پس قید وارد مورد غالب مفهوم ندارد. این معنی اونه. مرحوم شیخ که فرمودن حتی یفترقا وقتی وارد مورد غالب است، منظور اون نیست که مرحوم آشرام دستن برداشت کردن اشکال کردن. مرحوم آشرام دستن فرمودن که اگر این یفترقا، اگر این افتراق وارد مورد غالب است پس دخیل نیست. وقتی دخیل نبود خیار مجلس مطلقا ثابت است. و این چه فرمایشی است که شما فرمودید؟ منظور مرحوم شیخ انصاری این است که افتراق بیان گاهی دو تا فردن، گاهی یک فرد با دو عنوان. این یه مطلب. اونجایی که دو نفر باشن غالب است، اونجایی که یک نفر باشن با دو عنوان مغلوب است و نادر است و کم. این مطلب دوم. افتراق هر دو جا این خیار مجلس مسقط دارد، منتها مسقط اون مورد غالب رو ذکر کردن. مورد غالب چیه؟ اونجا که افتراق پذیره. فرق است بین این که ما بگیم مسقط مورد غالب را ذکر کردن یا بگیم نه این قید وارد مورد غالب است. قید وارد مورد غالب بی اثر و بی خاصیت است. مرحوم شیخ نمیخواد بفرماید که این یفترقا بی خاصیت است. مرحوم شیخ میفرماد که دو مورد داریم، یکی غالب یکی نادر. مسقط اون فرد غالب افتراق است و این حتی یفترقا چرا این رو ذکر کرد؟ برای اینکه این مسقط اون فرد غالب است، نه اینکه این میدخالت است، نه اینکه این بینقش است. تا شما بگید که اگر قید وارد مال غالب شد هیچ سهمی ندارد، نخیر. چون بیان دو فرد دارد، یک فرد غالب و فرد مغلوب، دو در فرد غالب افتراق هسته، شارع مقدس مسقط فرد غالب را ذکر کرد، نه اینکه این حتی یفترقا وارد مورد غالب است و بی خاصیت و بی رنگ و بو. تا شما اشکال کنید اگه قید وارد مورد غالب شد هیچ سهمی ندارد، فرمایش مرحوم شیخ اون نیست. ببینید در درک فرمایش مرحوم شیخ بین اعلام اختلاف است، یا مرحوم شیخ نظرش اینه یا مرحوم شیخ نظرش اونه. خب تا اینجا خلاصه نقدهایی بود که به فرمایش مرحوم شیخ وارد شد. ظاهرا از این دلیل، از این روایات، چند تا روایتی که خونده شد در باب اول باب خیار مجلس، ظاهرا خیار مجلس ثابت است. حالا تا ببینیم فروع بعدی چیه. والحمدلله.